بحث ما به اینجا رسید، شبهاتی که می شود نسبت به نظام حکومتی الهی گفتیم. اشکال اول که جنبه دلسوزانه دارد این بود که رهبران مذهبی صلاح نیست که اینها وارد بشوند در جهات حکومتی. چرا؟ چون اینها دارای قداستی هستند در اجتماع بشری و از قداست اینها کاسته می شوند. به تعبیر من اینها مثل فرض کنید کتب آسمانی هستند. اینها رو باید بوسید و گذاشت در تاخچه منزل اجتماع و به دیده احترام به اینها نگاه کرد. خب چرا از قداست اینها کاسته می شود؟ دیشب ما یه مقداری تجزیه و تحلیل کردیم، امشب تتمش رو هم عرض کنم. اگر گفته شود به این که اینها نعوذ بالله وقتی که آمدن به مسند قدرت ظاهری نشستند به باطل عمل میکنند، لذا قداستشون از بین میرود عمدن. ما گفتیم چقدر خوب است به این که از بین برود اگر به باطل عمل کنند. و اگر گفته شود نه، به حق عمل اگر بکنند قداست از بین میرود و چون حق تلخ است در ذائقه انسانها، بنابراین گرچه اینها به حق عمل بکنند ولی چون حق تلخ است قهرن اینها هم چی از نظر اجتماع از اون قداست می افتند. جواب گفتیم به این که درست عکس است. اگر کسی به حق عمل کرد او به قداستش افزوده می شود و نقض کردیم ما به حکومت انبیا و اولیا. گذشته از این، اگر انسان ببیند به حق عمل کند در ذائقه عده‌ای شیرین نیست، آیا این موجب می شود که صرف نظر کند از حق؟ این منطق صحیح است یا نه؟ این قضاوت به عهده شما. مثل این که بگویید آقا قرآن همونطور بسته باشد و در یک کابین مقدسی نگهش بداری، اگر او را ما باز کنیم و بخواهیم عرضه کنیم به اجتماع که بیایید به این عمل کنید، اجتماع چه میکنن؟ اینها نسبت به قرآن که کتاب آسمانیست پشت میکنند و جسارت میشود به قرآن. پس بهتر این است که او را در یک محفظه بسیار ظریف قشنگ نگه داریم و از او احترام کنیم. هر وقت موقع قسم خوردن شد قرآن را پیش بکشیم و به این شیء مقدس قسم بخوریم. گاهی گفته می شود که نه، جهت این است در زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه، چون رهبران مذهبی اینها معصوم که نیستن، معصومین حساب جدا دارن و اونها چون خطا نمی کنن، بنابراین مسئله در اونجا مطرح نیست، بلکه مسئله جایی مطرح است که اونجا اسمت نیست. اینها اگر بخواهند وارد بشن در مسائل حکومتی ممکن است اشتباه بکنند و همین اشتباه کردن اونها موجب می شود که از قداست بیفتند، به خلاف معصومین. اونها چون معصوم هستند اشتباه نمی کنند، لذا اونها از قداست نمی افتند و اینها چون دست خوش اشتباهند، لذا ممکن است خطایی از اونها سر بزند و همین موجب بشود که اونها از نظر اجتماع بیفتند و صحیح نیست. در اینجا یه سوال، آیا مسئله حکومت نسبت به رهبران مذهبی یک جنبه اختیاری است برای آنها یا یک جنبه الزامی و وظیفه شرعی است؟ اگر بگویید اختیاری است، بحث مبنایی است. باید بریم سراغ چی؟ همون بحث های گذشته. بگیم نخیر، وظیفه اونها این است، همونطور که بر اونها واجب است که اینها تکالیف شخصی خود را انجام بدند، از قبیل فروعات مثل نماز، روزه، امثال اینها، یکی از واجبات برای اونها این است به این که اینها از نظر جامعه بشری بر طبق قوانین الهی بیان و این نظام بشری را سر و سامان بدهند. امری اختیاری برای آنها نیست، بلکه وظیفه است شرعی که اجتناب ناپذیر است برای آنها. اون وقت این حرفی که اینها میزنند صحیح نیست. چرا؟ مثال، اگر یک کسی که میداند نماز برای او واجب است، به احتمال این که ممکن است در نماز من اشتباهی بکنم، پس بهتر این است که احترام خودم را حفظ کنم و نماز را نخوانم. معناش این میشه، چون احتمال اشتباه در کار است، بنابراین این از نظر شرع صحیح نیست. احتمال اشتباه در انجام وظیفه موجب نمی شود که اصل وظیفه را انسان چه کند؟ چشم پوشی ازش کند. از همه اینها گذشته، بحث دیگری است و آن این است که در گذشته هم ما اشاره کردیم، احتمال خطا موجب می شود که شما توصیه می کنید که اینها دستشون رو آلوده نکنند، چون معصوم نیستند از خطا. ما عرض می کنیم چون معصوم 100% از نظر خطا دور بود، لذا او رو پذیرفتید. ما میگیم احتمال خطا مراتبی دارد. یک وقت هست 1% است، یه وقت هست به این که نه 99% احتمال خطا است. اگر بحث خطا است در پیش، سوال میکنیم اون کسی که احتمال 1% خطا دارد، لیاقت دارد که در رأس حکومت الهی قرار بگیرد یا اون کسی که 99% احتمال خطا دارد؟ مساویست؟ 99 با 1 مساویست؟ در کدام قاموس یک چنین حرفیست؟ بنابراین از هر نظر من تجزیه و تحلیل کردم که اون چرا که به ذهن میاد نسبت به این توصیه‌ای که شده است که رهبران مذهبی دستشون رو آلوده نکنند به مسائل حکومتی، که قداست اونها از بین میرود چون اونها معصوم نیستند از خطا. اینم اضافه کردی که مطلب تمام باشه. این شبهه اول. شبهه دوم، میگویند قدرت فسادآور است. اگر کسی بر اریچه قدرت تکیه کند این فاسد می شود. بنابراین خوب است رهبران مذهبی اینها بر اریکه قدرت ننشینند چون فاسد می شوند. این هم یک شبهه. من راجع به قدرت که چیست در بحث حکومتی در ماه رمضان گفتم، تکرار نمی کنم، فقط به مقدار این که مطلب روشن بشه اینجا عرض می کنم. سؤال اول، همون جواب نقضی که ما داریم نسبت به اینها طرح میکنیم. قدرت سیاسی اگر فساد آور است، باید نعوذ بالله اولین فاسد عالم خود خدا باشد، چون اقدر الاقدرین است. قدرتی ما فوق قدرت خدا نداریم. انبیایی که اینها حکومت ظاهری داشتند، از نظر ظاهر حکومتی هم نسبت به جامعه بشری حساب کنید، نعوذ بالله، باید امثال سلیمان و داوود و موسی و محمد صلی الله علیه و سلم و علی علیه السلام و تمام اینها باید نعوذ بالله فاسد شده باشند بعد از آنی که تشکیل حکومت دادند. حتما چون اینها چهره های مذهبی هستند، یعنی به این معنا خودشون را مستند می دانند به مکتب های الهی، در جواب می گویند اونها معصوم بودند. زود همین کلمه را اینها میچسبند و رها نمی کنند. جوابی که برای اونها میدن غیر از این نیست، معصوم از خطا هستند. لذاست که اونها به اریچه قدرت تکیه بکنند، اینها از نظر خودشون فاسد نمی شوند. میگیم پس معیار مسئله خطاست. و بهتر عرض کنم، مسئله عصمت است. عصمت است که نمیگذارد آنها فاسد شوند. عصمت است که نمیگذارد آنها قداستشون از بین برود، که در شبهه اول هم بود. میگیم بسیار، اگر عصمت است که نمیگذارد آنها فاسد شوند، عصمت یک مفهومی است که دارای مراتب است، به تعبیر ما طلبه ها عرض عریضی دارد. اونها عصمتشون 100% است. باز همین مسئله طرح است. ما ببینیم اون چه که سبب شد اونها فاسد نشوند چه بود؟ عبارت از عصمت بود 100%. میگیم به همین نسبت اون انسانی که 99% عصمت دارد، که عصمت نسبی میگیم، این هم از نظر فساد چیه؟ 1% احتمال فساد دارد. ولی اون انسانی که عصمتش 1 درجه است، 99% به فساد نزدیکتر و احتمالش قویتر است. یعنی سرعت در فساد اون انسان. بنابراین این موجب نمی شود وقتی ما دیدیم که قدرت نسبت به بشر عادی فساد آور بود و انسانهایی بودند که اینها به قدرت رسیدند و فاسد نشدند، جستجو کردیم دیدیم ملاک این که اونها فاسد نشدند عصمت اونها بود، همون معیار را به دست میگیریم و در جامعه بشری هر انسانی که با این معیار تطبیق کرد به حد بالاش، او را به عنوان چی؟ قدرت سیاسی انتخاب میکنیم، چون از فساد دورتر است. خب یه مطلب دیگه داریم ما، و اون است که از اینا سوال میکنیم، حالا چون قدرت فسادآور است، پذیرفتی قدرت سیاسی فساد می آورد و این چهره های مذهبی اینها بهترین است که خودشون را آلوده به فساد نکنند. سوال می کنیم پس چه کسی بیاد؟ اونایی که توصیه می کنند ها میخوان خودشون رو به هلاکت بیندازند و بلاگردان چهره های روحانی بشن در اجتماع. اینطوره؟ دیگه اینجوری میشه؟ پس چه کنیم ما؟ شما که میگی قدرت فسادآوره، هر کی هم بیاریم فاسد میشه این، خب ما چه کنیم؟ سوال، این یه جواب حلی میخواد دیگه. خب طرح شما چیه؟ چه کنیم که فساد نیاد، فاسد نشه؟ چون یه قاعده کلی میگید قدرت سیاسی فساد میاره، چه کنی؟ هر کی بیاد خب فاسد میشه دیگه. خب پس بهتر اونی که از نظر روحیش از فساد دورتره او رو بیاریم، چون دیرتر فاسد میشه اقلا. خب این هم یک شبه. شبه دیگه گفته میشود که اینی که شما نسبت به نظام حکومت‌های الهی ترک کردید، این همون معناست که گفته می‌شود سلطنت موهبتی است الهی. شما میگید حکومت موهبتی است الهی، چه فرق می‌کنه با او؟ همونطور که در نظام سلطنتی می‌گفتند، شما همون حرف رو دارید می‌زنید. جواب این است که خیلی تفاوت دارد. یه وقت مسئله این است که شما میخواهید توجیه کنید یک سنخ از تجاوزاتی را که حاکمی که از نظر مکتبهای الهی معیار حکومتی درش نیست، توجیه کند به این که حکومت موهبتی است الهی. یه وقت واقعیت امر رو شما میخوای، توجه کردید؟ اینا دو تاست. ما میگیم حکومت موهبتی است الهی، درسته؟ موهبتی است الهی به اون معنا که در زمان انبیا اشخاص معین از طرف خدا، اون هم با اون معیارهای اعجازی. کجایید شما؟ اعجاز سلاطین در تجاوزاتشونی، مثل این که معجزاتشون اینه دیگه. انبیا بحث دیگری است. ما میگیم حکومت موهبتی است الهی، اما نسبت به انبیا که اشخاص خاصی هستند در جامعه بشری، اینها با یه معیارهای خاصی است که عبارت از اعجاز اونهاست، و در زمان که انبیا نیستن اوصیا هستن، باز هم مسئله به نسب است، اون هم معیار دارد. در زمان غیبت معصوم هم باز بر طبق معیارهای الهی است. شش معیار بود، شش جهت بود. توجه کردی؟ اینا چرا خلطش میکنی شما با هم؟ ما میگیم موهبت است الهی، اما چی؟ طبق معیار الهی. اینا چرا میذارید کنار؟ معیارها رو میذارید کنار، میچسبی فقط به این جمله که شما میگید حکومت موهبت است الهی. خب اونا میگن سلطنت موهبت است الهی. جواب و اون نیست که موهبتی است الهی بر مبنای معیارهای الهی. اینا رو چرا گذاشتی کنار؟ خب این هم این شد. چهار، گفته می شود نظام حکومتی در مکتبهای الهی یک نظام فئودالی است و طبقاتی. چون اینطور که شما ترسیم کردید شکل حکومت در مکتبهای الهی مخروطی شکل است و در رأس مخروط شخصی را قرار می دهید به عنوان رهبر یا امام یا پیغمبر هرچه نام بگذارید و این همون نظام طبقاتی است. ولی ما میایم یه طرحی میدیم که درش این تصویر نباشد که نظام طبقاتی بشود. چگونه؟ میگوین اول ما میایم افراد یک اجتماع را از نظر اقتصادی همسطح میکنیم. وقتی از نظر اقتصادی همسطح شدند از نظر حقوقی همسطح می شوند و بعد در رابطه با حکومت در نظام حکومتی هم برابر می شوند. اول برابری اقتصادی، سپس برابری حقوقی، بعد برابری از نظر حکومتی. دقت کنید، خلاصه کردم. دیگه اینجا شکلش مخروطی نیست، اینها هم سطح هستن، این هم یک شد. جواب: اولا مسئله ای را که اینها ترک کردن یک ذهنیت گرایی بیش نیست، یک تئوری مغزی است. اینو بهتون عرض کنم اول، هیچ عینیتی تا به حال پیدا نکرده. این طرحی که اینها دادن، طرح فقط ها، این دقت کنید، صرف تصور کرده و الا هیچ جای دنیا نخواهید دید به این که یک چنین نظام حکومتی باشد. بر مبنای چی؟ بر مبنای این جهت حقوقی، اون هم بر مبنای اون تساوی اقتصادی. هیچ جا نخواهید. حالا ما فرض ما یه سوال داریم که اینجا باید روشنش کنیم رو. و اون این است که نظام طبقاتی در جوامع بشری روی چه معیارها و ملاکهای طبقه بندی میشن انسانها؟ در یک جامعه بشری شما که نگاه کنید، منهای جنبه مکتبهای الهی حساب کنید، یک معیار اقتصاد است، جنبه های اقتصادی است، یک معیار هم جنبه های علمی است، اقتصادی نیست. در اقتصادی که طبقه بندی میشن، بحث ثروت است، طبقه بندی میشن. فرض کنید از یک شروع میشود تا مثلا فرض کنید رده بندی کنید تا 6 و 7 و 8 و به هر مقدار که اختلاف باشد از نظر چی؟ اقتصادی. اون جامعه طبقه بندی میشه، درجه بندی میشه. معیار دوم علم است. از نظر علمی جامعه های بشری هم رده بندی میشن، طبقه بندی میشن، نیست این تو؟ ظاهرن این امری است که در هیچ جامعه بشری اجتناب ناپذیر است. شما دقت کنید، فرض کنید یک کسی از نظر معلومات در سطح فرض کنید که کلاس ششم است، فرض کنید حالا که شده پنجم، موقع ششم تصدیق ششتی، یکی سیکل اول داره، یکی دیپلم داره، بعد برو بالا مثلا فرض کنید که مافوق دیپلم دارد، لیسانس دارد، مافوق لیسانس دارد، دکترا دارد، برو بالا، رده بندی دارم میشن دیگه، جنبه علمی است دیگه. یکی از معیارها در طبقه بندی عبارت از معیارهای علمی است.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.